بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث در این بود که در برابر ادله‌ای که برای مشورت و شورا و اکثریت مورد استشهاد قرار گرفت، ممکن است آیاتی که در نکوهش اکثریت وارد شده به عنوان معارض اونها به شمار بیاد. در خصوص این آیات شریفه چند مطلب را عرض کردیم. اون چه که در ادامه اونها می شود بیان کرد و افزود این است که اولا این آیات مربوط به امور اعتقادی و مسائلی از این قبیل است که قبلا گفتیم و نکته و سایر نکاتی که قبلا گفته شد. اما نکته نمیدونم پنجم میشه، ششم میشه، چندم میشه، نکته ششمی که اینجا وجود داره این است. نکته ششم این است که این آیات بر فرض این که اطلاق هم داشته باشد، بر فرض این که اطلاق هم داشته باشه، تخصیص میخوره به آیات و روایات و ادله‌ای که در باب مشورت و احیانا عمل به اکثریت وارد شده بود. دیگه این حد اکثر قصه است. یعنی اگر تا آخر شما بیاد جلو از همه اون جواب‌ها و بحث‌ها هم عبور بکنید، بگید که این آیات میگه که اکثرهم لا یعقلون و این اختصاص به مسائل اعتقادی نداره، مسئله کلی است. اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یشکرون و جان کلام این که میگه اکثریت بر منوال صحیح حرکت نمیکنن. این دیگه حد اعلای دلالت آیه اینه. از همه اون بحثام که بگذاریم و دعلاش اینه. خب اینا میشه یک اطلاق، یک مضمونی داره که مفاد التزامیش اینه که اکثریت بر منوال صحیح حرکت نمیکنه. خب حالا این اطلاقی داره، این آیه و امرهم شورا بینهم و امثال اینها یا تخصیص میزنه، میگه یک جامعه اسلامی اگر بود و در مسائلی که شرع مستقیم ورود نکرده، تو همون محدوده امرهم شورا بینهم دیگه، در محدوده‌ای که شرع ورود نکرده و با اون قیودی که در امرهم شورا بینهم بود شرع ورود نکرده، ولی هم در اونجا اعمال ولایت نکرده و جزء مسائل عام کارشناسی است که در طول احکام شرعی است یا در محدوده ورود شرع به معنای الزام و ترجیح نیست، در این محدوده میگه که به امرهم شورا بینهم به اکثریت عمل بکنه. این یک مخصصه که بر این وارد میشه و هیچ مانعی نداره، این کاملا قانون عام و خاصه دیگه. این داره میگه اکثریت با قطع نظر از همه اون بحث‌های قبلی ها، اکثریت میگه میفرماد که قابل اعتماد نیست، حجت نیست، نمیشه دنبال اون حرکت کرد. اما این عام مخصص هایی برش وارد شده، یک مخصصش در محدوده امرهم شورا بینهم که اکثریت اعتبار پیدا میکنه، میگه اینجا چرا؟ این کدام اکثریت؟ اکثریت یک جمعی است که در عرض شود که مبا مسائلی نظر میدن که اون مسائل به طور مستقیم با عنوان اولی و ولایی اعمال نظری از ناحیه شارع نشده. این مخصص دیگه. اینجوری نیست که اکثرهم لا یعقلون با امرهم شورا بینهم اینا دو تا هم وزن باشن از لحاظ شمول تا بگیم اینا تعارض میکنن، نه، مثل همه مواردی است که عامی است و خاصی است.
چه بین اونها عامل منبع که بودن نیست که امن منزلت
چطوری؟ عامه بلوجه؟ چجوری؟ نه نه نه، حالا این امر هم شورا بینهم، این آیه و ادله از این قبیل در امور عمومی بود که منتهی می شود به این که در اون امر عمومی باید اکثریت معتبر باشه، غیر از اون ادله دیگه است. ادله مشورت چند طائفه بود، بله بعضی طوائفش رو اگر ملاحظه بکنید با این عام خاص منبج میشه، حالا تو اونم شاید راهی بشه پیدا کرد که معالجش کرد، ولی این آیه و بعضی از ادله فقط در یک اموری است که شارع وارد نشده و مبنای اکثریت رو داره میگه من بهش اعتبار بخشیدم. این ادله نه، بله بعضی از ادله چرا عام منبج هست، ولی این دلیل عام منبج نیست.
تو همون مبنی تخصیصش میگه، یعنی در غیر این مورد
بله بله باقی است دیگه. رو این فرض اینجوریه دیگه، اگر اینو بپذیم این حال آخرین یعنی مرحله با قطع نظر از ادله قبلی است دیگه، با قطع نظر از اون رو بله اینطوره. و این یک مخصصیه که با آیه وارد شده و همینطور اون ادلهی مثل سیره عقلائیه و امثال اونها که در مسائل کارشناسی اون هم در محدوده ای که اونجا شارع ورود نکرده، باز میگه اونجا شما کارشناسیتون رو متقن انجام بدید، جمعی باشه، بر مبنای اکثریت انجام بشه، اگر سیره به اون معنای در جایی تمام بشه، خب اونم باز در مسائل کارشناسیه، در محدوده ای که در برابر حکم شرع نمیاد کارشناسی بکنه، در طول حکم شرعه. و این هم سیره عقلایی است در این زمینه. و عرض شود که این هم یک مطلب که ششم و مطلب هفتم هم این است که عرض شود که این اکثر هم لا یؤمنون و لا یعقلون و لا یشکرون، اینها همه قبل از اینکه به این بحث هم برسیم منصرف است به اکثریتی که از یک مبنای عقلایی ناشی نشه. اصلا کلا اصلا این جواب خیلی هم مهم و اساسی هم هست. کل این آیاتی که میگه اکثر هم کذا اکثر هم کذا اکثر هم کذا، اینا همه به اکثریتی منصرف است که بر یک مبنای عقلی یا عقلایی شک نگرفته. این از اون جوابای خیلی سرراست روشن هم هست. ببینید اکثرهم، اکثر بشر میگن که ظلم قبیحه، خب این آیات میگه اینم داره میگیره؟ نه، اکثر بشر میگن اختلال نظام قبیحه، اخلال به نظام اجتماعی قبیحه. اکثر بشر مثلا فرض بگیرید روششون اینه که استصحاب میکنن، مثلا عمل به خبر واحد میکنن، خب میشه بگیم که چون این اکثریت دارن این نظر رو میدن یا این اقدام و عمل میکنن، پس آیات میگه اکثرهم لا یعقلون، پس این چون اکثریت دارن میگن. نه، اکثریت من اینجا نوشتم که اکثریت اصلا یه عنوان ذاتی و موضوعی نیست که بگیم اکثریت ذات خودش خوبی و بدی نهفته است. اصلا عنوان ذاتن خوبی و بدی نداره، از عقلی هم اینطوره. اقلیت و اکثریت اینا موضوعیت ذاتی نداره در حسن و قبح. این تابع از اینه که این اکثریت یا اقلیت از چه مبنایی و پایه‌ای نشأت گرفته، مهم اینه. بله الان شما هم که مراجعه بکنید می‌بینید در بسیاری از مسائل یک اکثریت عقلی یا عقلایی وجود داره و مطلبم درسته. البته در یه چیزهایی هم که اونام چیزهای مهمیه اینجور اکثریت نیست، یعنی اینجور مبنای عقلایی درش نیست، اینکه اکثریت دنبال اسلام نیستن و نبودن، اکثریت جمعی، اون یه واقعیتی که هست. اصل قصه اینه که اکثرها اکثرهم ها و این قضایایی که به نحوی اکثریت را نکوهش و مذمت کرده است منصرف است به جایی که این اکثریت از یک ریشه عقلایی ناشی نباشه. بله البته خیلی وقت هم در امور زیادی هم هست که اکثریت دنبال هواها و هوسهای نفسانی راه میافتن، اون اهواء نفسانیه یک اکثریت رو شکل میده، در مسائل زیادی اینطوره، ولی همیشه هم نیست. یه مسائلی هم هست که اکثریت برای یک پایه عقلایی یا عقلی شکل گرفته که اونجا نمیشه بگیم اکثرهم اونم رو میگیره. یعنی از اول این اکثرهم منصرف است به اکثریت ناشی از غیر از امور عقلی و عقلایی و مناشأ درسته. به عبارت دیگه این اکثرهم یک قانون کلی بخواد بگه که ملاک در اون فقط اکثریته، بگه این اکثریت ملاک محکوم بودن اون نظره، این از این آیات بیرون نمیاد. اکثریت در این آیات به خاطر یه چیز دیگری محکوم شده، اون چیز دیگه اینه که اکثریتی بر اساس یه تقلید کورکورانه میگن آبا ما اینجور عمل میکردن، بر اساس یک هواهای نفسانی، بر اساس یک تنبلی، بر اینجور چیزها، اینو این اصلا اکثریتی که آیات میگه اینه، اینو داره محکوم میکنه. چی؟ این خب این آیات که منصرف این شد دیگه باید ببینید که اون دیگه میاد جزء پایه های موضوعی آیه. اگر جای احراز کردید که عرض شود که این اکثریت ناشی از اون، ارزشی نداره. اگر احراز کردید که نه اکثریت ناشی از یک امر عقلاییست، اعتبار داره. این ناشی از کدامه این باید برید از راه دیگه خودتون بفهمید. و عرض شود که البته آیات در مسائل اعتقادی و با اون نگاه کلان بشری یه بار اضافه هم داره، داره میگه که تو این بحث اعتقادی غالبا بشر دنبال اون حق نمیره، اونم جای خودش. حالا این هفت تا مطلبیه که در این آیات هست، و البته این هفت مطلبی که ما عرض کردیم اینجور نیست که قابل جمع نباشه، به نظر میاد سه چهار تا از این نکات با هم توی این آیات ملحوظه. یعنی از یک طرف واقعا اون نکته سه و چهار و اینها که میگفتیم که دو و سه و اینها که میگفتیم که شاید این آیه میخواد بگه که در و اون نکته سه اینا شاید جمعش که بکنی اینجور بشه، یعنی آیه میگه که شما اکثریت مجموعی بشر را در طول تاریخ و ازمنه و امکنه در نظر بگیرید، بعدم در مسائل دینی و اعتقادی این اکثریت یک روال صحیح را طی نمی‌کند. یعنی شما از اول تاریخ تا آخر تاریخ را که بگیرید جمعی نگاه بکنید، اونم در مسائل اعتقادی و دینی، این اکثریت در یه مسیر درستی حرکت نکرده. این حرف درسته، واقعا بعضی آیات همینو میگه، این جامعه بشری را من البدء الى الختم ردیف بکنید در کنار هم، حتما میبینید که این جامعه من حیث المجموع نه تو همه چیزا ولی تو مسائل اعتقادی، یعنی تو این که باید از این عالم پر بکشه، دیدش به یه عالم دیگری باز بشه، به اون باور بکنه، به اون دل بده، اعتماد بکنه، این بله این واقعا اکثر هم لا یومنون، اکثر هم لا یشکرون. ولذا اون دو نکته‌ای که در اون بحث قبلی بود در کنار هم توی این آیات واقعا حداقل بخشی از این آیات وجود داره. یعنی بشر را با هم در نظر بگیر، همه بشر در همه زمانها در همه مکانها، بعدم نسبت به اعتقادات دینی و باور عمیق، حالا چه باور، حتی باور غیر عمیق، اصل باور به خدا و معاد و دین و حالا خصوص اسلام رو در نظر بگیرید، این اسلام که میگیم، حالا اون خط اصیلی که در طول تاریخ بوده دیگه، در هر زمانی مکلفان مأمور به اون بوده، یه زمانی ابراهیم بوده، حضرت ابراهیم بوده، دیگران بوده، همینطور تا این عصر که پیامبر خداست. خب اکثر نه، لا یؤمنون، لا یعقلون، لا یشکرون. اون ولذا اون حرف درسته. ضمن این که اگر این آیات بخواد یه عمومی داشته باشه، میگیم که فراتر از این، میگیم نه، این ناظر به انصراف داره که در بحث هفتم گفتیم، یا تخصیص میخوره اونه که در بحث ششم گفتیم. ولذا در مجموع این نکاتی که اینجا بحث شد، نکته دو سه به یه شکلی با هم قابل قبوله، و همینطور این نکته حالا به خصوص هفتم، اینا نکات برجسته در تفسیر و فهم آیاته. نه خیر، نه، این آیات نمیتونه یه قاعده با این اوصافی که گفتیم جنبندی اینه، این آیات یه قاعده به ما بده که آقا اکثریت رو شما محکوم بکن در هر چیزی، هر جایی، هر طوری، در هر اکثریت یک جامعه خاص توی موضوع خاص بخوای بگو محکوم بکن. نه، حتما این آیات یا انصراف داره یا تخصیص قائله. یعنی آیات مثلا ببینید، یه جمع کارشناسی تو پزشکی، تو طبابت اینجوری، یا جمع‌های بزرگ توی مسائل عقلایی و عقلی دارن اکثریتی چیزی میگن، این آیات این اکثریت رو نمیگیره، یا به خاطر اینکه از اول تخصصا اینا خارجه، این جنبندی ما اینه، یا اینه که تخصصا این بحثی که ما داریم اینجا انجام میدیم و از این قبیل بحثات تخصصا از آیات بیرونه، این آیات اصلا ربطی به این نداره، مربوطه به امور اعتقادی خاص، یا اینکه نه، عرض شود که آیات انصراف داره از این جایی که منشأ عقلایی داره، عقلی یا عقلایی داره، اصلا آیات اینجور موارد رو نمیگیره، بقیه جاها رو میگیره که این جای ما وقت، یا این است که، یعنی وجه اول تو این جنبندیه و بیان اخیرمون اینه که طبق این وجوهی که گفتیم، یا اینه که این آیات محدود به یه جاهای معینیست، امور اعتقادی، اونم جمع بشریت، این که باشه اون وقت دیگه مورد ما از اون بیرونه، یا اینه که نه، اگر یه نوع عموم و شمولی داشته باشه، این منصرف است به اونجایی که اکثریتی بر غیر پایه‌های عقلی و عقلایی شکل بگیره. خب اگه اینم باشه باز بحث ما ازش بیرونه، یا اینه که اگرم یک قاعده عامه‌ای باشه تخصیص خورده به اکثریت‌هایی که در کارشناسی هست و در شورای در امور عمومی است که مزادی و تضادی با احکام شرع نداره. از این منظر تو این هفت وجهی که گفتیم یکی از این سه حالته، یا اصلا محدود ضیق و مرکی از اول به جای معینی با اکثریت مجموعی، یا اینه که نه، اگرم اکثریت استقراقی است و محدود به جای معینم نیست، اعتقادات نیست، منصرف است به اکثریتی که دارای مناشأ غیر عقلایی است، این دو، یا اینکه نه، فوقش هم اینه که یه عامی میگید هر نوع اکثریتی در هر مسئله ای، خب این میگیم تخصیص خورده به این چند موردی که ازش بیرون رفته. بله، خب نه، اون دیگه چرا؟ یه جاهایی ملاک کشف واقع میشه، یه جاهایی هم برای رفع نزاع ضرورت داره. بله دیگه، حسن پیدا میکنه دیگه، راه حل، یعنی یا حسن طریقیت الالواقع داره در یه جاهایی، یا حسن این داره که رفع نزاع میکنه در یه جاهایی میتونه باشه، با یه قیودی میتواند باشه، یعنی میتونه یه اطمینان بیشتری بیاره برای اینکه این حرف با واقع منطبقه، یه جاهایی امکان این هست. و چی؟ یعنی چه؟ نه دیگه، هر چیزی جای خودشو داره. ممکنه کسی بیاد بگه این آیات، این حد اکثرش اینه که این آیات میگه که نه، اصل بر اینه که اکثریت با واقع منطبق نیست، اون آخر الدواء الکیه، یعنی آخرین مرحله‌ای که کسی جلو بره، بگه بله این داره میگه اکثریت اینید. گفتیم اگه اینم بگید اون وقت مخصصا داریم. چرا؟ ممکنه کسی به اینجا برسه، البته به اینجا نمیرسه، ولی اگرم برسه اون مخصصه. این چه هست؟ حالا ببینید، من اینجا میخوام گریزی که بزنم اینه که تفسیر قرآن با همه پیشرفتی که کرده هنوز خیلی جای کار داره. شما بعید میدونم الان همه تفاسیر شما راجع به آیات اکثریت رو برید ببینید اینجور دامنه بحث که الان ما هم سریع باز عبور کردیم 7-8-10 تا مطلب ابعاد مسئله رو چی کرده باشن، بعید میدونم باشه. این نشون میده که هنوز خیلی جای تفسیر قرآن خیلی جای کار داره. یعنی با یه نگاه موضوعی اجتهادی که شما بخواید آیات رو تفسیر بکنید غالبا خیلی جای کار بیشتری داره. حالا این یه نمونهش بود و از این قبیل نمونه هم فراوان داشتیم در طول سالهایی که به آیاتی پرداخته می شده. البته حالا می دونید ما در اینجا اصلا اون زاویه دید بحث فلسفی اصلا بهش نپرداختیم. گفتیم یه غیر از این بحث‌های فقهی که به شناخت مدلول آیه برمیگرده یک سخنی داریم که با قطع نظر از اینا همون اکثریت کل بشر را شما بگیرید، فقط هم در مسائل اعتقادی که مهمترین مسئله بشریته، اینکه اکثریت به خطا میروند و رفتن، این با اون قانون القصر و لایدوم و اینکه نمیتونه اکثری بر خلاف طبیعت شی باشه و حقیقت باشه، اون چجوری قابل جمعه، اون یه سوال فلسفیه که باید بهش پرداخته بشه و اصلا اینجا مجال یعنی قرار بر ورود در اون نداشتیم. اگر میخواستیم اون ورود بکنیم باید اون قانون فلسفی رو بررسی کنیم، بعد ببینیم این با اون چه میشه. مرحوم علامه در همون آیه آخر سوره آل عمران با نیش قلمشون یه اشاره به اون مسئله کردن که همینجوری کسی اونو بخونه خیلی نمیتونه بفهمه یعنی چی، نیاز به یک بررسی فلسفی بیشتری داره. اون قصه را ما اصلا ورود نکردیم. حالا اینا دیگه بحث‌های معقوله. میخواید شما چی بگید؟ خب دروغ
طبیعیه،
خدا دروغ
نداره.
بله بله، حالا بحث دروغ هم همینطوره که اون دروغ و اونها هم که میگن دروغ بر خلاف طبیعت، بر خلاف واقعیات عالمه، ولذا حتما مفتزه میشه، خلافش در میاد. اونجا هم همین بحث هست دیگه. حالا خیلی خوب دیگه از این بحث هم میگذریم. حالا دیگه اجازه بدید که تو اون سلام علیکم، تو اون جمع‌بندی هم ما یه مروری به جمع‌بندی مطالبمون داشته باشیم و بگذریم. ببینید ما بر اساس مباحثی که طولانی هم شد چند هفته آخر پارسال و چند هفته امسال ورود کردیم در قصه شورای در فتوا و مشورت در فتوا و اکثریت در قالب اون چهار مسئله‌ای که یادتون هست. حالا و بعد هم وارد در ادله شدیم. ادله هم عبارت بود از آیات که چند آیه رو بررسی کردیم، بعد روایات بود که چند گروه از روایات و طایفه از روایات بررسی شد و یکی هم سیره. در این سه محور کلی که هر محور هم مشتمل بر ادله متعدد بود بررسی کردیم ادله را و اون چهار مسئله را عرضه بر این ادله کردیم و در پایان هم حالا این معارضی هم که اینجا بود یک نگاهی بهش افکندیم و بررسی انجام شد که نمیتونست حالا معارض جدی برای اون بحث‌های قبلی باشه. حالا با این سیر مفصلی که در این ادله کردیم چه چیزهایی را میتوانیم بگوییم که به نتیجه رسیدیم و از این ادله می شود نتیجه گیری کرد، حالا به صورت جزمی یا غیر جزمی. اینا را در طی چند بند به عنوان جمع‌بندی مباحث عرض می کنیم. یک، این که در اجتهاد اطلاع از انظار و آراء دیگران این ضرورت داره و این چیزیست که اجتهاد متأخر را از اجتهاد زمان اصحاب متفاوت کرده و روز به روز هم بر دامنه این مؤلفه افزوده میشه. در عصر ائمه اجتهاد چندان توقف بر شناخت آراء دیگران نداشت، چرا که آرایی نبود، یا اگر هم بود آرایی چندان مهم که بتواند راهی را نشون بده، دریچه‌ای را به روی کسی باز بکنه، درش وجود نداشت. و بیشتر منبع اجتهاد همون منابع دست اول بود، یعنی آیات و روایاتی بوده که از امام شنیده یا آیاتی که در قرآن بوده. هرچه ما از اون سرچشمه فاصله میگیریم و به تدریج میبینیم آرا و اقوال در تاریخ فقه شکل میگیره، این آرا و اقوال خودشون یکی از مستندات فقیه میشه، یکی از مستندات فقیه میشه و نمیشه که اجتهادی را پذیرفت در تراز مناسب بدون مراجعه به این آرا و اقوال. این یک واقعیته که اجتهاد در همه رشته‌ها هم همینطوره، وقتی که از اون مبدأ و مصدرش بیاد این طرفتر و صاحب نظرانی در اون منابع و مصادر اظهار رأی کرده باشن، این آراء را نمیشه دست از شست مستقیم تو قرن دهم و دوازدهم و چهاردهم کسی بگه من اصلا هیچ رأیی را در این تاریخ نمیبینم و مستقیم آیا و روایت میبینم و نظر میدم. چرا؟ برای اینکه این آرا و انظار هر کدام یک چیزی را میفهمه، به یک زاویه‌ای توجه میکنه و شخصم اگر اعلم علما هم باشه بی نیاز از این نیست که اون آرا را ببینه و زیر و رو بکنه، بهش توجه بکنه. حالا این آرا که اینجا ما میگیم آرا متقدمین هست و طبق این ادله‌ای که گفته شد در اینجا آراء معاصرین هم هست، باید از انظار دیگران شخص مطلع باشه، یه اطلاع مناسبی باید انظار دیگران داشته باشه. چرا؟ برای اینکه همین ادله و هم سیره و اینها اونو میگیره، ضمن اینکه اصل اجتهاد هم مثلا قوامش به اینه. الان در قرن 14 و 15 کسی بیاد بگه که من آیات و روایات رو میبینم و کار ندارم که این در سیر تاریخی مسئله چه مسیری طی کرد، بزرگان چه استدلالی کردن، این نمیشه. یا حتی کسی بگه من تا شیخ انصاری میام جلو، از بعد از مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه دیگه اصلا کار ندارم اینا چی گفتن. این ولی اون که آدم نابغه‌ای هم باشه، هوش سرشار هم داشته باشه، همه چیز هم در او تمام باشه، اعلم از همه هم باشه، ولی تو این مسئله که میخواد ورود بکنه با کل این تاریخ رو باید مرور داشته باشه و نوع استدلالاتی که در این زمینه بوده اون رو باید بررسی بکنه. و از این ادله استفاده میشه که غیر از انظار قدما و پیشینیانی که در مسئله داوری کرده اند، در حد وسع و توان باید از انظار معاصرین و همگنان هم مطلع بشه. البته اینا مشروط به وسع و قدرته و در حد متعارفه، ولی در همون تاریخ گذشته ما فقهایی داشتیم که مثلا کار کردن، حالا یه جزوه‌ای داشته که ممکنه فلانجا باشه، حالا اون که نداره، ولی بالاخره 10 تا 20 تا 30 تا اون برجستهایی که رأی دادند و آثاری دارن، این باید مراجعه بشه، دیده بشه. حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم معلوم بشه که اینا در این زمینه چی گفتن. و بر اساس این اونچه که از این ادله نقلی و عقلایی استفاده میشد، این اطلاع با دامنه وسیعش اقران و همگنان و معاصرین رو هم در بر بگیره، بعد اون رو دید، بررسی کرد و بدون اون نمیشه بگیم یک اجتهاد قابل اعتمادی وجود داره. ولی اگر کسی بیاد بگه که من اصلا مثلا یک قرن را اصلا قبول ندارم، اصلا نگاه نمیکنم به اینا، یه از قبل آیه و روایت میبینم یه نظر میدم، این ولو بسیار هم فرد قوی باشه بعیده که بشه به انظارش اعتماد کرد. البته در اجتهاد همیشه این تاکید وجود داره که زمینی که آدم باید اینا رو ببینه، ولی مجتهد باید جوری باشه که بتونه خودش رو از اینام جدا بکنه و مسئله رو بررسی بکنه. یعنی هم باید ببینه، هم نبایدم از شود که حالا چه تعبیری برای مجتهد نمیشه، هر تعبیری هم کرد، مثلا چشم بسته و منفعل از آرا بخواد بره جلو، نه، یه جوری باید خودش رو بتونه از این محدوده جدا بکنه. اینم خیلی نکته مهمیه که همزمانی با این که با این تاریخ رو ببینه، آرا رو بررسی بکنه، نظرات رو مطالعه بکنه، همزمان با این توانایی هم باید داشته باشه و تمرین رو بکنه که خودش از اینا جدا بکنه، ببینه که مستقل چی میشه اینجا گفت.
چندش بگید که ابتلا خودش مستقیما عدل رو مختزای بحث خودش چیه؟
الزامی به این نیست. یکی از راه ها اینه که آدم خودش را بیازماید قبل از اینکه آرا رو ببینه، خودش ادله رو ببینه، بعد ببینه اونا چی میگن. ولی حالا همیشه هم الزام به این نیست، ولی اینم یکی از راههای بد نیست. کما اینکه آدم وقتی میخواد درس بره، اگر کسی این کار رو بکنه، من قول میدم اگر کسی 2 سال، 3 سال، 4 سال اینجوری کار بکنه، 5 سال اینجوری کار بکنه که قبل از اینکه بره سر درس خودش فکراشو کرده، بعد میره سر درس، وقت میبینه که چقدر پیش میره، وقت میفهمه که کجا خوب فهمیده، کجا بد فهمیده، میتونه اشکال به استاد بکنه، میتونه جایی که توجه نداشته میبینه استاد اونجا ظرافت رو داره رعایت میکنه هست. بله، اونم یه روشیه، این کار هم در محضر استاد رفتن اینجوری میشه عمل کرد، هم به طور کلی در بررسی تاریخی یک مسئله میشه آدم قبل از اینکه به اونها مراجعه بکنه ادله رو ببینه، نظر خودش هم رو به دست بیاره، بعد بره سراغ اونها ببینه که این حرفای اینا کجای بحث او رو کم یا زیاد میکنه. این بله؟ همون ادله‌ای که میگفتیم بخشی از ادله مشورت، بعضی از ادله خود سیره عقلاییه و اون ادله‌ای که میگفتیم خیلیاش همینا میگره دیگه. این نتیجه اول، بقیه شما رو دیگه فردا.